استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از تیم‌های انتخاباتی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در کابل در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر می‌گویند این نظر شخصی آقای بس است. وزیر خارجه آمریکا به خاطر تحولات اخیر در عراق سفرش را به اوکراین به تعویق انداخت. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
یک هیئت از نظامیان افغان و خارجی دیروز از فرا بازدید کرد. حرکت مردمی صلح خواستار آتش بس و عدم مداخله ایران در امور افغانستان شد. پارلمان ترکیه امروز درباره فرستادن نیروها به لیبیا بحث و رای گیری می کند و تلویزیون دولتی ایران از وقوع یک زلزله در شمال شرق این کشور خبر داد. مشروع اخبار. مقامات فرا میگویند یک هیئت مشترک قوای آمریکا و مقامات امنیتی ارشد افغان به خاطر بررسی اوضاع امنیتی دیروز از این ولایت بازدید کردند. معاون والی فرا مسعود بختور به رادیو آزادی گفت:
مشخصاً در مورد وضعیت امنیتی فرا و کمربند امنیتی شهر فرا و عملیات نوی که به نام شهید بختور شروع شده است بحث مفصل داشتند که ببینند چگونه می توانند به مردم فرا امنیت را تامین کنند تا آنها هم مانند افغانان دیگر در یک فضای آرام زندگی کنند.
قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال سکات میلر، وزیر داخلی افغانستان مسعود اندرابی، معاون وزارت دفاع محمد یاسین ضیا و رئیس عمومی امنیت ملی ضیا سراج شامل این هیئت بودند. به گفته آقای بختور، جنرال میلر تاکید نمود که حملات هوایی را بر طالبان مسلح ادامه میدهند. شورشان طالب در چندین ولسوالی فرا فعالیت دارند. حرکت مردمی صلح در گردهمایی دیروز خود در نزدیکی سرحد ایران در ولایت نیمروز خواستار آتش بس میان اطراف درگیر جنگ و عدم مداخله ایران در امور افغانستان شد. اشتراک کنندگان این گردهمایی گفتند در کنار برخوردهای مرگبار میان طالبان و نیروهای خارجی و قوتهای دولتی افغانستان، ایران هم در این جنگ نقش دارد. اشتراک کنندگان این گردهمایی علیه جنگ شعار دادند و یک بار دیگر خواستار آتش بس شدند. بسم الله وطن دوست. سخنگوی حرکت مردمی صلح گفت که این حرکت و مردم نیمروز از ایران خواستار شدند که از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. با آنکه برخی از مقامات نظامی و ملکی در غرب افغانستان بارها از مداخله آشکار ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان سخن گفتند، اما مقامات حکومتی ایران و پاکستان این ادعاها را بی اساس خوانده رد می کند. وزارت معارف افغانستان یک مکتب به نام میاخان در ولایت پکتیکا می سازد. آقای میاخان باشنده یک منطقه دوردست این ولایت، روزانه 4 دختر خود را با طی کردن مسافه 12 کیلومتر به مکتب می رساند. جزئیات ملاقات دیروز میرویس بلخی وزیر معارف با آقای میاخان در صفحه فیسبوک این وزارت نشر شده است. وزیر بلخی آقای میاخان را قهرمان معارف خوانده تعهد نموده که به نام وی در یک منطقه نزدیکتر به خانه او یک مکتب می سازد. آقای میاخان که دیروز از سوی وزارت معارف تقدیرنامه و جایزه دریافت کرد، گفته است که می خواهد دختران وی آموزش فرا گیرند تا دکتر شوند و به زنان منطقه خدمت کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود پارلمان ترکیه امروز درباره فرستادن نیروها به لیبیا بحث و رای گیری کند. توقع می رود که این اقدام در گردهمایی عاجل امروز تصویب شود، ولی نگرانی های هم وجود دارد که حضور نیروهای ترکیه امکان دارد نزاع لیبیا را شدیدتر سازد. حکومت لیبیا در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت شناخته، در برابر یک گروه شبه نظامی به رهبری یک جنرال سابق اردو به نام خلیفه حفتر می‌رزمد، در حالی که مصر، روسیه و امارات متحده عربی از نیروهای جنرال حفتر حمایت می‌کنند، ترکیه و قطر از حکومت طرابلس پشتیبانی می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه می‌گوید طرابلس از انقره کمک نظامی خواسته است. تلویزیون دولتی ایران از وقوع یک زلزله با قدرت 5.6 درجه ریشتر در شمال شرق این کشور خبر داد. مرکز این زلزله در نزدیکی شهر سنگان شناسایی شده است. در مورد تلفات و خسارات این زلزله هنوز چیزی گفته نشده. شهر سنگان که در نزدیکی سرحدات افغانستان موقعیت دارد، تعداد باشندگان آن به تقریبا 10,000 نفر می رسد. و در نتیجه آتش سوزی و فرو ریختن یک فابریکه در دهلی نو، چندین نفر زیر آوار گیر ماندند. تلاش های نجات آغاز شده است. چنل خبری تلویزیون پایتخت هند خبر می دهد که این فابریکه در اثر یک انفجار فرو ریخته است. جزئیات بیشتری داده نشده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از تیم‌های انتخاباتی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در کابل در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر می‌گویند:
"بدی یو دیپلمات په توګه د شتي در سرګندوی چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار پړه داسې نظر سرګند کړي."
افغانستان در سال 2019 میلادی شاهد دو انتخابات بود. در گزارش تفصیلی در این مورد خواهید شنید:
ما اصلاحات کافی را نداشتیم و اصلاحاتی که به وجود آمد متوازن نبود. دوم، ما به سرعت فوری به تکنولوژی رو آوردیم اما بنیادها را از لحاظ تکنولوژی تقویه نکردیم.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا به خاطر تحولات اخیر در عراق سفرش را به اوکراین به تعویق انداخته است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
شاید به این نظر هستم که باید آقا و خانم باید زیر یک سقف باشن و با همدیگر علم بیاموزن و با همدیگر مثلا هر برنامه‌ای که باشن باید با همدیگر پیش ببرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از تیم‌های انتخاباتی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر جان بس، سفیر ایالات متحده ای آمریکا در کابل، در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان می‌گویند این نظر شخصی آقای بس است و با توجه به تجربه حکومت وحدت ملی در افغانستان، هیچ تیم انتخاباتی حاضر به ایجاد حکومت چند سره نخواهد بود. با وصف آن، آنها می گویند که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اگر نیاز افتد به جهات دخیل در حکومت جا خواهند داد. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
جان بس، سفیر آمریکا در کابل، دیروز در گفتگوی اختصاصی با تلو نیوز، یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان، گفته بود که میزان اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایین بود و با توجه به این موضوع خوب است که برنده این انتخابات دیگر گروه‌های سیاسی را نیز در حکومت شریک سازد. با گفته آقای بس، رئیس جمهوری که بر بنیاد 1,000,000 رای انتخاب شده باشد، اعتبار سیاسی زیادی ندارد. این در حالی است که بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تنها حدود 1,800,000 تن اشتراک کردند. با توجه به نتایج ابتدایی انتخابات که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است، تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف خانی با اخذ 50.64% یارا پیشتاز این انتخابات است. شماری از تیم‌های انتخاباتی در واکنش به نظرات سفیری آمریکا میگویند این نظر شخصی آقای بس است و با توجه به تجربه حکومت وحدت ملی در افغانستان، هیچ تیم انتخاباتی حاضر به ایجاد حکومت چند سره نخواهد شد. رضوان مراد، سخنگوی تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف خانی، به رادیو آزادی گفت:
"بدی یو دیپلمات په توګه د شخصي نظر څرګندوي.
به عنوان یک دیپلمات این نظر شخصی اش است، طبعا نباید در امور افغانستان مداخله کند و این از موضع وزارت خارجه امریکا نمایندگی کرده نمیتواند و در قانون اساسی افغانستان هم شمار رای دهندگان مشخص نشده است.
در همین حال فریدون خوزون سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید با آنکه میزان اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری قابل توجه نبود، اما تیم انتخاباتی خانه حکومت شبیه حکومت وحدت ملی نیست.
هغه تجربه چې ملی اول د حکومت او تسهیل د شغل متاسفانه ډیره
تجربه ای که از حکومت وحدت ملی داشتیم شما دیدید که متاسفانه زیاد کارآمد نبود. به همین دلیل هیچ کس آماده نیست که حکومت را در آینده بپذیرد که چند سر داشته باشد. نه ما میپذیریم و نه هم مردم افغانستان. حکومتی که به میان میآید باید از طریق روند دموکراتیک به میان آید و برای مردم قابل قبول باشد.
با گفته وی در صورت نیاز خوب است که به تمام جهت‌های سیاسی در حکومت سهم داده شود تا تمام مردم افغانستان خودشان را در حکومت داخل بدانند. از سوی دیگر عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین اظهارات جانبه سفیر آمریکا را دیدگاه دولت آمریکا میداند و میگوید ایالات متحده تلاش میکند که در افغانستان یک حکومت ضعیف میان آید.
این نظر ایالات متحده امریکا است. من که وضعیت را میبینم و قبلا هم گفتم آنگونه که امریکا روند صلح را به پیش میبرد و انتخابات به سمتی که روان است آشکار میشود که ایالات متحده امریکا برای آینده افغانستان حکومت میخواهد که تکه تکه و از هم پاشیده باشد و در هر قسمت افغانستان مردم های مختلف باشند.
به هر برخه مختلف خلق حاکمی.
این در حال است که حکومت افغانستان در این باره اظهار نظر نکرده است و گفته است که دیدگاه رسمیش را در این باره پس از ظهر امروز اعلام خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو به وزارت معدن و پترولیم افغانستان کمک کرد. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن به رادیو آزادی گفت که این کمک ها در بخش های تکنیکی و ظرفیت سازی این وزارت به مصرف می رسند.
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهدات که در بخش استانداردهای EIGI، در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفه‌ای بود، ما تعهدات خود داشتیم نسبتا تکمیل گردیده و در بدلش اتحادیه اروپا سکتور صنعت استراتژی افغانستان در حدود 10 میلیون یورو کمک میکنند.
در کنار این کمک صورت گرفته به وزارت معدن، این وزارت امروز مقرره معدنکاری را نیز به معرفی گرفته و همچنین این وزارت پس از 10 سال اجازه‌نامه پروسس معدن را به یکی از شرکت‌های خصوصی داد. آقای مطفی افزود که این شرکت خصوصی افغانی در حدود 2 میلیون یورو در بخش پروسس کرومایت سرمایه گذاری کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که مجموع تولید پنبه در سال جاری به بیش از 73500 متریک تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت که سال گذشته مجموع تولید پنبه 57000 متریک تن بود.
وزارت زراعت در سال جاری بیش از 200 قطعه نمایشی پنبه را به منظور افزایش ترویج بیشتر پنبه و افزایش حاصلات در یک تعداد از ولایات تطبیق و عملی کردند. در مجموع کشتزارهای پنبه در سال جاری به بیش از 49000 هکتار در سطح کشور رسیده است.
بر بنیاد آمار این وزارت اکنون در 17 ولایت کشتزارهای پنبه وجود دارد و بیشترین میزان تولید این محصول از ولایت‌های بلخ، هلمند، کندز و ننگرهار به دست آمده است. پیش از این بخش بزرگ پنبه افغانستان به پاکستان صادر می‌شد. هرچند این صادرات همواره با برخی مشکلات همراه بود، اما منابع آگاه به رادیو آزادی می‌گویند که اکنون پاکستان تعرفه بر این محصول را صفر کرده و صادرات آن را آزاد گذاشته است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
افغانستان در سال 2019 میدادی شاهد دو انتخابات بود، هرچند که انتخابات ولوسی جرگه افغانستان در سال 2018 میدادی برگزار شد، اما جنجال های آن آنقدر طولانی شد که نتایج آن در سال 2019 میدادی اعلام شد. جنجال های انتخاباتی، تعدیل قانون انتخابات، عزل و محاکمه کمشنران سابق کمیسیون انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از موارد آن که در سال 2019 میدادی صورت گرفتند. در این مورد در گزارش تفصیلی جزئیات بیشتر را از همکارم نصرت پارسا خواهید شنید.
افغانستان در سال 2019 دو انتخابات داشت، در حالی که انتخابات ولسی جرگه در اکتبر 2018 برگزار شده بود، اما جنجال های آن به حد طولانی شد که تا 2019 ادامه یافت. انتخابات ولسی جرگه در 20 اکتبر 2018 برگزار شد. در روز انتخابات حدود 4 میلیون تن اشتراک کردند، در حالی که 8.8 میلیون تن برای اشتراک در آن قبلا ثبت نام کرده بودند. آمدن اصلاحات در انتخابات ولسی جرگه یکی از انتظارات مردم و گروه‌های سیاسی بود، و اما در روز انتخابات دیده شد که مشکلات زیاد پا برجا است. یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، درباره برخی این مشکلات میگوید:
ما اصلاحات کافی را نداشتیم و اصلاحاتی که به وجود آمد متوازن نبود. دوم، ما به صورت فوری به تکنولوژی رو آوردیم، اما بنیادها را از لحاظ تکنولوژی تقویه نکردیم. سوم، روی فهرست رایدندگان کار کردیم، اما ای از لحاظ شکلی یک روش تطبیق شد، اما از لحاظ محتوا متاسفانه نواقص جدی داره.
کمیسیون انتخابات نتوانست در زمان تعیین شده نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند. کمیسیون سرانجام پس از یک ماه توانست نتایج 5 ولایت را اعلان کند. کمیسیون همچنان نتوانست در جریان سال 2018 چپتر انتخابات ولسی جرگه را ببندد، و با گذشت هر روز جنجال ها بیشتر شد. به دنبال اعتراض طرفداران برخی نامزدان انتخابات ولسی جرگه و انتقاد برخی گروه ها از کارکرد کمشنران کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دوم ماه فوریه سال 2019 تمامی کمشنران کمیسیون را عزل کرد. اما گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون انتخابات در آن زمان، از کارکردهای خود و همکارانش در کمیسیون دفاع کرد:
ما باز هم به اون تعهد خود که با خدای خود دارم و با مردم افغانستان داشت تانستیم که کشور ما را از یک بحران نجات بدیم.
کمیسیون انتخابات تنها نتایج انتخابات 18 ولایت را اعلان کرده بود که به دنبال تعدیل قانون انتخابات حکومت تصمیم گرفت تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون های انتخاباتی تعیین کند. کمیشنران سابق کمیسیون انتخابات به دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه بعد دستبرد در نتایج انتخابات متهم شناخته شدند و محاکمه شدند.
شما اسامی عبدالعزیز آریایی فرزند سلطان محمد، عبدالبصیر فائز فرزند حاجی سرور، همیرا حقمل فرزند نصرالله را طبق هدایت فقره 1 ماده 432 کد جزا با نظر داشته ماده 57 کد مذکور، و شما اسامی گلاجان عبدالبدی سیاد فرزند محمد یوسف، معاذ‌الله دولتی فرزند فتح محمد، رفیع الله بیدار فرزند بنارس، عبدالقادر قریشی فرزند عبدالواسع، سید حفیظ الله هاشمی فرزند سید الحق، ملیحه حسن فرزند غلام حسن را طبق هدایت فقره 1 ماده 432 کد جزا با نظر داشته ماده 59 و 435 کد مذکور هر کدامتان را با مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم مجازات نمودیم.
باید گفت که پیش از عزل و محاکمه کمیشنران، روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به پایان رسیده بود. حکومت وحدت ملی برای تعیین کمیشنران از شیوه جدید کار گرفت. این بار حکومت انتخاب کمیشنران را به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری واگذار کرد. 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شمول محمد اشرف غنی از میان 84 تن که خودشان را برای به دست آوردن عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد کرده بودند، برای 14 تن رأی دادند. سرانجام محمد اشرف غنی از میان چهره‌هایی که رأی گرفته بودند، سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی، محمد یونس توغرا، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینوری و قطب الدین رویدار را به عنوان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کرد. همچنان آقای غنی چمنشاه اعتمادی و حبیب الرحمن ننگ را بالترتیب به عنوان رؤسای دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخاباتی گزینش کرد. کار بالا اعلان نتایج 15 ولایت باقی مانده از انتخابات ولسی جرگه اولین ماموریت کمیشنران جدید بود که سرانجام موفق شد نتایج نهایی انتخابات را اعلان کند. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دومین ماموریت این کمیشنران بود، اما کمیشنران جدید 28 سپتامبر را سرانجام به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد. انتخابات ریاست جمهوری در 28 سپتامبر برگزار شد. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در روز رای دهی گفت این یک روز تاریخی برای افغانستان است.
ما امروز در یک مرحله تاریخی قرار داریم و به گونه مشترک این تاریخ را می سازیم. پروسه بسیار بزرگ است و با مشکلات به همراه خواهد بود، اما در کل به خوبی جریان دارد.
آنچه انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر سال 2019 را با 4 انتخابات قبلی ریاست جمهوری متمایز می سازد استفاده از دستگاه بایومتریک است. در این انتخابات نزدیک به 10 میلیون تن ثبت نام کرده بودند که پس از جمع‌بندی نتایج و به دنبال تصفیه آرا کمیسیون مستقل انتخابات میزان مشارکت در این انتخابات را نزدیک به 1,900,000 تن اعلان کرد، یعنی کمتر از 20% افراد ثبت نام شده در این انتخابات رای دادند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که مشکلات پیش آمده در انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد، اما دیده شد که در روز انتخابات مشکلات در فهرست رای دهندگان موجود بود و نیز دستگاه‌های بایومتریک در برخی محلات کار نمی‌داد. مشکل دیگر این بود که برخی کارکنان موقت کمیسیون انتخابات در روز انتخابات با دستگاه‌های بایومتریک آشنایی نداشتند. جنجال های دیگر در جمع‌بندی نتایج انتخابات به میان آمد. بجز از دست انتخاباتی محمد اشرف غنی، بقیه تیم های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را متهم کردند که تعداد زیاد رأی فاقد معلومات بایومتریک را وارد سیستم کرده است. از این میان طرفداران دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و گربودین حکمتیار بر ضد آنچه تقلب از سوی کمیسیون انتخابات خواندند چندین بار در کابل و شمار از ولایت ها مظاهره کردند.
خیالای خام که از میلی توفنگ که سر افغانستان حکومت کده میتونه خیال خواب است. دفاع از حق مردم افغانستان و رای مردم افغانستان وجیبنی بر خود فرض میدانیم.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را در برخی ولایت ها آغاز کرد، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله این روند را تحریم کرد و کمیسیون 27 ولایت را بدون حضور ناظران عبدالله عبدالله و برخی تیم های دیگر بازشماری کرد.
مسئله اول ما همی بود که به کمیسیون اعتراضات خود دوباره کتبیر آن میکنیم، یک اعلامیه صادر میکنیم و از ناظرین خود میخواهیم که در روند بازشماری شرکت نکنند.
طرفداران دسته انتخاباتی عبدالعبدالله به کمیسیون انتخابات اجازه ندادند تا بازشماری آرا در ولایت‌های بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار و پنجشیر آغاز شود. اما بعد از آن که کمیسیون شکایات انتخاباتی نشست را برای حل جنجال‌های انتخاباتی با نمایندگان نامزدان انتخابات و کمیسیون انتخابات برگزار کرد، عبدالله عبدالله از طرفدارانش خواست تا اجازه دهند که بازشماری در 7 ولایت یاد شده آغاز شود. یکی از پافشاری‌های بسیاری از دسته‌های انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله این بود که باید پیش از بازشماری و اعلان نتایج ابتدایی 300,000 رأی باطل و تقلبی از دور خارج شوند. تنها دست انتخاباتی اشرف غنی از تصامیم و فیصله های کمیسیون انتخابات حمایت کرد و همیشه پافشاری میکرد که کمیسیون انتخابات هرچه زودتر نتایج ابتدایی را اعلان کند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 اکتبر اعلان شود، اما دوبار این اعلان به تعویق افتاد. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج را در 22 دسامبر چنین اعلان کرد:
محمد اشرف غنی 923,868 فیصدی 50.64%. دکتر عبدالله عبدالله 720,099.
بقیه نامزدان انتخابات 10% آرا را به دست آوردند. اعلان نتایج انتخابات با استقبال و مخالفت تیم‌های انتخاباتی قرار گرفت. محمد اشرف غنی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از اعلان نتایج ابتدایی استقبال کرد.
حالا وقت آن است که تمام طرف‌ها اصول بازی را قبول کنند. در روزهای آینده که کمیسیون شکایات بررسی های خود را شروع می کند، تیم ما قانونمند رفتار خواهد کرد. امیدواریم بقیه تیم ها هم برخورد قانونی داشته باشند.
اما عبدالله عبدالله گفت که نتایج را نمی پذیرد. او در این انتخابات اعلام پیروزی کرد.
ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع می کنیم. هیچ شکی نیست که به اساس رأی پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم.
با این همه به دنبال اعلان نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این نتایج حدودی 16500 شکایت به ثبت رسید. کمیسیون شکایات انتخاباتی بر اساس قوانین و طرز العمل ها در هفته های آینده در این باره تصمیمش را اعلان خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به خاطر تحولات اخیر در عراق سفرش را به اوکراین به تعویق انداخته است. تظاهر کنندگان حامی گروه های شبه نظامی مورد حمایت تهران بعد از حمله به سفارت آمریکا و گرد همایی دو روزه در نزدیک محوطه این سفارت شب گذشته آن منطقه را ترک کردند. آمریکا تهران را به سازماندهی این تظاهرات متهم کرده و به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
وزیر خارجه آمریکا بعد از اینکه تظاهر کنندگان به سفارت این کشور در بغداد حمله کردند، برای تمرکز روی اوضاع عراق، سفر خود به اوکراین را دیروز به تعویق انداخت. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه خود گفت که وزیر خارجه مایک پومپیو سفر خود به اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و قبرس را به تعویق انداخت تا در واشنگتن باشد و وضعیت جاری عراق را دنبال کند و از سلامتی و امنیت آمریکایان در شرق میانه مطمئن شود. حامیان گروه های شبه نظامی مورد حمایت تهران هنگام تظاهرات دو روزه خود به ساختمان سفارت یورش بردند و سنگ پرتاب کردند. تظاهر کنندگان دیروز چهارشنبه بعد از رسیدن قوای تازه نفس آمریکایی از محوطه سفارت دور شدند. واشنگتن ایران را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفت که در عقب حمله به سفارت آمریکا در بغداد ایران قرار دارد.
این تروریسم دولتی است. این تروریسم مورد حمایت ایران است که منافع آمریکا را تهدید کرده است. ما یک روش متفاوت در برابر ایران اختیار کرده ایم، منابع آنها را خشکاندیم و بر رهبری ایران فشار وارد کرده ایم. اما ایران گفته است که این کشور در حمله تظاهر کنندگان به سفارت آمریکا در بغداد دست ندارد. تظاهر کنندگان به خاطر حملات هوایی اخیر آمریکا به مواضع گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق و سوریه که در نتیجه حداقل 25 نفر کشته شد، خشمگین بودند. مراسم برای یادبود این کشته شدگان در بصره و ناصریه در جنوب بغداد نیز برگزار شد. شماره هنگام این مراسم خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند، چیزی که پومپیو در مصاحبهش با فاکس نیوز رد کرده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
خیر غنی هستم از وزارت لوگر و لفاری خروار تماس گرفتم. اینجا در منطقه ما همه دوکاندارا و رفت و آمدش به غزنی است. در ولایت غزنی همه کالدار بند شده، یه خیلی مشکل پیش آمده برای دکاندارها و برای زندگی روزمره. افغانی در اطراف موجود نیست، بانگروپ های میده موجود نیست، کالدار ببری در شهر اونجا نصف از نصف قیمت هم پایین تر میگیره. اینجا باز یه قرض داده دکاندارها، مثلا از 2 سال 3 سال قرض همه کالدار است. وقتی اینجا را به افغانی تبادله میکنیم، ملاصرانی به که سود میشه تبادله نمیکنین، در دستشان نیست که بده برای شما. اونجا روز به روز قیمتشان میاد پایین. خیلی دوچاری مشکل شده. همه مردم اطراف خواهشمند هستن که یه راه حل برایشان پیدا شود.
ما از ولایت پاریا و شهدای معلولین ما مردم دست خدا پای خود از دست دادیم. این حال ماشای ما مردم مانده نمیتن. این ریاست شهدای معلولین هم میگشان این خیلی هر کدام شان بزرگ برین ایراد نمیکنه. رئیس جمهور می تخصیص میته و از چیز ریاست شهدای معلولین این همه جان این امیره شما خواهش میکنیم صدای ما را اینکاز بیتیم به گوش رئیس جمهور. ماشای ما مردم بتاین 97 98 96 تا 95 ماشای ما مردم مانده. سلامت باشین با احترام.
ببخشید ماریانا هستم از کابل پیام گذاشتم. میخواستم بگم کابل کابل خیلی آلوده است. اگر روی آلودگی رسیدگی دیدی نشه با واقعیت ما یک دچار بحران تنگ شد و از مسئولین خواهش ما یست که همین بخاری ها بر نوی که باشه ترکی باشه و ترین باشه.